اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. هدیه به روح ملکوتی سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. موضوع بحث ما بازخوانی داستان عاشورا از منظر فلسفه خلقت بود. چند تا از آیاتی که مربوط به فلسفه خلقت بود رو عرض کردیم. اولش این بود که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، خدا هدف خلقت جن و انس را عبودیت قرار داد. خب خیلی ها عبادت نمی کنن. امام رضا علیه السلام آیه دیگری رو فرمودن که ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا ولو یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذالک خلقهم، که خدا انسانها رو برای عبودیت آفرید اما در این حال اونها رو متفاوت آفرید، بهشون اختیار داد که اونا خودشون مسیر عبودیت رو در پیش بگیرن تا مورد رحمت خدا واقع بشن. آیه سومی که مطرح شد این بود که این فضای خلقت انسان در بستر امتحان و ابتلاء، توی مسیر فلسفه خلقت امتحان و ابتلاء رو باید جدی بگیریم. این نیستش که همینجور خیلی راحت پیش بریم و همه چی حل بشه. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. و آخرین آیه که جلسه قبل بهش پرداختیم این بودش که ما این فضای فلسفه خلقت رو باید توی بستری در نظر بگیریم که قیامت هست، نه فقط در دنیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا و انکم الینا لا ترجعون. عبث بودن خلقت این است که انسان تو دنیا تموم بشه کارش، به ما برگردید خلقت به فلسفش میرسه. برای همین برنامه ریزیتون، حساب کتابتون، نظام عالم رو باید توی آخرت ببینید تا بفهمید ما اومدیم چی کار بکنیم. اگه اهدافمون صرفاً اهداف دنیایی باشه، غایت انسان رو تو دنیا بخوایم تعقیب کنیم، نمیفهمیم درستایی باید چی کار بکنیم. یکی از مشکلات ما اینه. برای همین دیروز عرض کردم که این مسئله است که خودمون باید انتخاب کنیم. این نیستش که صرف این که بدونیم آخرتی هست تمام بشه. بلکه اینا میگن اصول دین. میگن اصول دین باید ایمان بیاری بهش. ایمان بیاری صرف این نیستش که اطلاع در موردش به دست بیارید. باید به خدا ایمان بیاریم. باید به آخرت ایمان بیاریم. یه اطلاعاتی در موردش به دست بیاریم. الان هیچ کی نیستش تو جمع ما. نه تو جمع ما. فکر تو ایران هم فکر نمی کنم آدمی پیدا بشه که بگه خدا بیشتر از یکیه. همه به لحاظ شناختی میدونن خدا یکیست. اما ایمان آوردن به خدا یکیست فرق میکنه با دونستن اینکه خدا یکیست. یعنی من نظام زندگیم رو این تنظیم میکنم که باورم این باشه خدا یکیست. همه مردم میدونن آخرتی در کاره، اما این دونستن و جدی گرفتن میشه ایمان آوردن. برای همین تو قرآن نگاه میکنیم میبینیم که این دوتا منطق در مقابل همدیگه است. ما چی رو جدی بگیریم، چی رو بازی بگیریم. تو قرآن میگه یه عده از انسان ها هستن که آخرت رو جدی میگیرن، دین رو جدی میگیرن. کسی که آخرت رو جدی بگیرن، دین رو جدی بگیرن، دنیا رو به بازی میگیرند. و مال حیات دنیا، حیات دنیا الا لعب و لهو وللدار الاخره خیر للذین یتقون افلا تعقلون. سوره انعام آیه 32. زندگی دنیا بازی و سرگرمیه و آخرت هست که برای کسایی که میخوان خودشونو نگه دارن، تقوای نفس خودشو نگه داره، براشون بهتره. آیا عقلتونو به کار نمیندازید؟ آقا ایمان آوردن نیازمند اینه که عقلمونو به کار بیاندازیم. عقل رو به کار انداختی، گام اولش این است که میدانی، اطلاع پیدا میکنی که خدای هست یا نه، خدای یکیه یا نه، آخرتی هست یا نه. این گام اولش. گام دومش این است که اگر این اطلاع رو پیدا کردی، به این اطلاع ترتیب اثر بده، جدی بگیر. مثال سادهش که همتون بلدید این است که سیگار بده. یه پزشک هم میدونه سیگار بده، منتها ممکنه این پزشک سیگاری باشه. یک گام اول این است که بدونیم سیگار ضرر داره. گام دوم این است که حالا که دونستیم، جدی هم بگیریم این ضرر رو. هی توجیه نکنیم حالا چه اشکالی داره. توی قرآن حداقل 4 بار خدا تذکر میده به یه عده‌ای که منطقشون این است که زندگی دنیا بازیه، دنیا رو به بازی گرفتند، در مقابلش کسایی هن که آخرت رو به بازی میگیرند. اون مقابلش اول بگم بعد برگردم سراغ این. خدا در مورد یه عده از انسان‌ها میگه وزر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا. خیلی از مردم فریفته دنیا میشن، یعنی دنیا رو خیلی جدی میگیرن. اگه دنیا رو خیلی جدی بگیری، چاره ای نداری مگر اینکه دینتو مسخره بگیری، دین رو بازی بگیری. آقا خلاصه نمیشه که آدم اینجوری باشه. ها چقدر این جمله رو زیاد تکرار میکنید تو زندگیمون، دقت کردید؟ آقا اگه آدم کاملا راست بگه که کارش پیش نمیره، اگه اینجا تقلبی نکنه که کارش پیش نمیره، اگه مثلا فلان جا این جنسش رو اینجوری نفروشه که کارش پیش نمیره، اگه میخواد کارت تو فضای دنیا مداری پیش بری، دین رو به بازی میگیریم، دین رو مسخره میگیریم. اتخذوا دینهم لعبا و لهوا الذین اتخذ، این سوره انعام آیه 70 بود خوندم، آیه 51 سوره اعراف، الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا و ما کانوا بآیاتنا یجحدون. اونایی که دینشون رو بازی گرفتن، مسخره گرفتن و دنیا اینا رو فریب داد، روز قیامت ما هم اینا رو فراموش میکنیم. اینا قیامت رو فراموش کردن، ما هم اینا رو فراموش میکنیم. هر چی شد شد، برن جهنم هر جا خواستن برن، من کاری به کارشون ندارم. ما تکلیف خودمون رو باید تو زندگی معلوم کنیم، دین رو میخواییم به بازی بگیریم یا دنیا رو، آخرت رو به بازی بگیریم. به بازی گرفتن یعنی مسخره گرفتن، یعنی جدی نگرفتن. ببینید شهدا دنیا رو به بازی گرفتند. دنیا چی؟ شما حاج قاسم، من خیلی این حاج قاسم رو ارادت دارم، بهش خیلی دوستش دارم. آقا تیر داره میاد، میزنن، کشته میشی. بشه. نه اون فیلماشو دیدید یا نه؟ اون بالای اون خاکریزه داره راه میره، اون دشمن هم داره تیر میزنه. چرا اینجا را میری؟ بابا تیر داره میزنه. این سنوار این جمله حضرت امیر رو که گفته بود و پخش شد بعد از شهادتش، نمیدونم دید یا نه، که این یحیی سنوار چی گفت؟ جمله حضرت امیر رو میگفت، میگفتش ببین خلاصه حضرت امیر فرموده که هر روز شما از دو حال خارج نیست، یا روزیست که قرار خود برنامه خدا شما تو اون روز بمیرید، یا قرار است که نمیرید، این دوال خارج نیست. روزی که قرار باشه بمیریم، همه عالم دست به دست هم بدن، تو محکمترین محفوظترین محلها قرار بگیریم، میمیریم باز. روزی هم که قرار باشه نمیریم، تمام دشمن و عالم و آدم دست به دست هم بدن که آدمو بکشن، نمیتونن بکشن. این آدمیه که دنیا رو به بازی گرفته، اسرائیل رو به بازی گرفته. ببینید اصحاب امام حسین مهمترین ویژگیشون این بود که دنیا رو به بازی گرفتن، آخرت رو جدی گرفتن. ما یک کمی برگردیم تو زندگیمون ببینیم چقدر چه چیزایی رو جدی میگیریم. آقا من خونه خریدم، بعد قسطشو بدم، خیلی جدیه. خب بله این جدی هست، منتها تو جدی گرفتنش چیکار میکنی؟ حالا تقلب کن، حالا از پول یکی بزن، حالا از کارت بدوز، حالا از این یکی کم بذار که قسط خونمو بدم. دنیا برامون جدیه یا آخرت؟ اونایی که آخرت براشون جدیه، مدل محاسباتشون متفاوته. یعنی چی فرق میکنه؟ شبای قبل خدمتون عرض کردم یکی از کارهای مهمی که شیطان تو عالم میکنه زین لهم اعمالهم، زین لهم الشیطان و اعمالهم. شیطان اعمال انسان‌ها رو براشون زینت میده. زینت میده یعنی چی؟ یعنی انسان ها فکر کنن ما کار خوبی کردیم. دقت کنید، شبای قبلم عرض کردم فقط اعمال بد رو زینت نمیده ها، کل کارهامونو برامون زینت میده. آدمی که خدا رو جدی بگیره، آخرت رو جدی بگیره، دائما نگرانه آیا واقعا من این کاری که انجام دادم برای خدا بود یا نه. شو بهترین کارها رو تو عالم انجام بدید برای خدا نباشه، برای ریا باشه، برای دیگران باشه، برای نفس آدم باشه، مفت نمیارزه. حدیث قدسی داریم خدا فرموده که من بهترین شریکم، هر کی منو با یک کس دیگه شریک کنه تو کاراش، من کل کارو واگذار میکنم به اون یکی. اگه هم برای خدا انجام بدی هم برای کس دیگه، خدا شریک خوبی، همه سهم خودشو میده به اون یکی، میگه برو از اون بگیر کلا، من هیچی نمیخوام. شیطان یه کاری میکنه ما کارهامون خوشمون میاد. وقتی کارمون خوشمون میاد میگم آقا من بودم سخنرانی کردم، من بودم هیئت اومدم، من بودم کمک کردم هیئت را بگیره، من بودم این کارو کردم، من بودم پول دادم برای فلان جا، من بودم، تموم شد. اونایی که خدا رو ایمان دارن، آخرت رو ایمان دارن، چیه منطقشون؟ سوره یونس آیه 58، قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. به فضل خدا، به رحمت خدا، فقط به این دل ببندید. این خیلی بهتر از اون کاری است که خودتون میکنید. اگه خدا رو جدی بگیریم، آخرت رو جدی بگیریم، مسئلمون این میشه وظیفمون رو درست انجام بدیم. آقا باید وظیفت رو درست انجام بدی یا حرفای من بهانه نشه که آقا کسی بیا خوبات بادی کار نمیکنیم دیگه. سوزن چی گفت؟ دنیا رو جدی نمیگیره، پس دیگه شغلم ول میکنم، کارم ول میکنم. معلومه این حرفا غلطه. اگه کسی ازدواج میکنه باید تأمین مخارج زندگیش رو انجام بده. هر کسی هر وظیفه‌ای که بر عهده‌اش هست رو باید درست انجام بده. اگه کسی وظیفه‌شو انجام نده که خدا رو جدی نگرفته، آخرت رو جدی نگرفته. اما در حالی که وظیفه‌تو درست انجام میدی، شک دارد آدم داره داشته باشه به خودش، من واقعا وظیفه‌ام انجام دادم؟ خدایا من این کارا رو انجام دادم اما نمیدونم روز قیامت چی میشه. به چی امید دارم؟ به فضل خدا، به رحمت خدا. کسی که این منطقو داشته باشه، هر سختی یا خوشی پیش بیاد براش قاطی نمیکنه. امیاس ایمسس کالله به ذرن فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیرن فلا راد دل فضله. اگه خدا برات سختی، مصیبت، مشکلی پیش بیاره، از این نمیگه خدا پیش بیاره، میگه هر مصیبت و سختی و مشکلی بیاد، خیلی حتی مشکلاتمون تقصیر خودمونه، خدا نه پیش نیورده، گناه کردی نتیجه عملمونه. هر سختی و مصیبتی پیش بیاد برای انسان، آدمی که خدا را قبول داره میدونه تنها کسی که میتونه سختی رو رفع کنه کیه؟ خداست. هر وضعیت خوبی هم برای ما پیش بیاد، فضل خداست. باز خدا میتونه امتدادش بده یا متوقفش کنه. یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. ببینید انقدر این جدی گرفتن آخرت و جدی نگرفتن دنیا مهمه، بازی گرفتن دنیا مهمه، خدا میگه اونایی که دنیا رو جدی میگیرن ای پیامبر ولشون کن. از مشکلات خیلی مهمی که عقلای ما مبتلاییم بهش این است که آقا نظر من این بود، چرا به نظر من عمل نکردن؟ من اینو میخواستم، چرا بقیه هماهنگ نشدن با من؟ خدا به پیامبرش میگه افرعیت من اتخذ الهه هوا و ازله الله علی علمن و ختم علی سمعه و قلبه و جعل علی بصره غشاوه. فمن یهدیه من بعد الله افلا تذکرون. آیا دیدی کسی که خدای خودش رو هوای نفسش قرار داد؟ هوای نفس یعنی چی؟ هوای نفس یعنی که دلم میخواد. آقا من چی دلم میخواد؟ آقا امروز من دلم میخواد الان تلویزیون این کانال رو نگاه کنیم. اینا رو میشه هوای نفس بشه؟ آره میشه. آقا حالا اون یکی مثلا برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش، بچه‌ دیگه، اون یکی میخواد اون یکی برنامه نگاه کنه. من گفتم میخوام اینو نگاه کنم. خب خداش این هوای نفسشه دیگه. من گفتم میدونی من بهتون گفتم این کارو بکنید، چرا نگردید؟ حالا شما خب خیلی آدم خوب، اما شما خدایی؟ مگه من قرار نذاشته بودم که اینجوری باید بکنید؟ خدا میگه کسی منش براش خداش بشه ولش کن اینو. ارأیت من اتخذ الهه هواه، به پیامبرش میگه اف انت تکون علیه وکیلا. وکیل به کی میگن؟ کسی که کار دیگران انجام میده دیگه. وکیل شما استخدام میکنی بری کاری برات انجام بده. میگه اگه کسی من خودش شد خداش، این منش خیلی مهم شد، من اینو گفتم، من اینو میخوام، تو میخوای وکیل این بشی؟ تو میخوای کار اینو را بیندازی؟ بعد خدا هم اون آیه قبلی که خوندم، آیه 23 سوره جاسیه، همین آیه سوره فرقان آیه 25-26 تو دوتاش میگه، میگه آه این آدم کور و کره، این آدم هیچ چالش نمیشه، ولش کن اینو، فایده ای نداره. پیامبر اومده ماها رو هدایت کنه، میگه آقا این هدایت بشه نیست، خیالت راحت باشه. آقا یه جای امام حسین از ما دیگه ناامید میشه، این کارو نکنیم. امام حسین به ما امید داشته، به ما گفته بیا مجلس ابا عبدالله، ما هم قدم اول برداشتیم اومدیم. ناامیدش نکنیم از خودمون. کی ناامید کردیم؟ خیلی عجیبه، شیطان خیلی نامرده. آقا شیطان قسم خورده، میدونی شیطان کجا قرار میگیره؟ لاقعدن لهم صراطک المستقیم، من میرم تو صراط مستقیم میشینم. یعنی تا تصمیم میگیره آدم خوبی بشی، کار خوب بکنی، شیطان دقیقا میاد اونجا. اون مقدار که شیطان با بچه هیئتی ها کار داره، با دیگران کار نداره. شما تا تصمیم میگیری آدم خوبی بشی، حدیث داریم وقتی یه مؤمن از دنیا میره، مثل یه کندوی زنبور عسل که پخش بشه، چقدر زنبور پخش میشه؟ میگه مثل این کندوی زنبور عسل که پخش بشه، شیاطینی که متصدی این بودن پخش میشن که برن سراغ دیگران. خیلی از افراد یه دونه شیطان، دوتا شیطان کافیه براشون. مؤمن مثل یه کندوی زنبور عسل، چقدر زنبور داره، چجور تمرکز میکنن تو کندو، اینجور دوروبر مؤمنو میگیرن شیاطین، چون مؤمن میخواد تو مسیر خدا قدم برداره. و شیطانم گفته من تو صراط مستقیم میشینم، نمیرم بیراهه بشینم. من جای شما خالی چند سال قبل هند رفته بودم، با یکی از اقواممونم اونجا بود. از هند که برگشتم، این کسی که با ما بود پلوی بنده خدای رفتیم، این آدم آدم معنوی بود. این بنده خدا که همراه ما بود خیلی تعریف کرد، آقای هندی ها نمیدونی چه خوبن، دعوا نمی کنن، دروغ نمیگن، خیلی کاراشو خوبه. هی شروع کرد تعریف کردن که چقدر کار خوب انجام میدن. تو ایران ببین چقدر تقلب میکنن، چقدر سر مردم کلا میذارن، چقدر دزدی میکنن. شروع کرد تعریف کردن. این بنده خدا که یه آدم معنوی بود، میگم خدمتش بودیم، یه مقداری سکوت کرد. این سکوت کرد، چی نگفت. آخر برگشت یه جمله گفت، گفت مگه غیر از این انتظار داشتی؟ ما انتظار داریم خب مردم ما مسلمونن، شیعه ابو عبداللهن، اینا خیلی خوب باشن، هندیا بت پرستن خیلی بد باشند. این بنده خدا گفت مگه غیر از این انتظار داشتی؟ یعنی چی؟ بعد این آیه رو اولین بار این بنده خدا تزجرش من داد، گفت شیطان گفته تو صراط مستقیم میشینم. کسی که بیراه داره میره، خب شیطان دیگه چیکارش داره؟ اون که خدا رو قبول داره که بت پرسته، خب شیطان دیگه وقتی خدا رو ول کرده چی کار داره بره بیشتر گمراهش بکنه؟ اینکه اصل گمراهی براش حاصله. شما وقتی تو صراط قرار میگیری، هزار و یک مشکل پیدا میکنید. اینا رو نمیگم توجیه کنم کارهای بدی که مردم دارن انجام میدن ها. حدیثی داریم، حالا اینو من حدیثو یاد داشت کن روی حافظه دارم میگم، توی کافیه، توی بحث غسل میت اگه کسی خواست پیداش کنه، تو احکام غسل میت مرحوم کلینی این حدیثه رو وسط حدیثاش آورده، میگه یکی از این دشمنان امام صادق علیه السلام که هی میخواست امامو ضایع کنه، یه بار درباره غسل میت یه سوالی از امام میکنه، امام جوابشو نمیده. به همین مناسبت مرحوم کلینی اینو توی بحث غسل میت آوردتش، جوابشو نمیده. این طرف فکر کنه امام صادق بلد نیست، میگه خب من یه چیزی پیدا کردم امام صادق رو ضایع کنم. یکی از رفیقای سنیش به اون میگه که تو بیا برو شیعه بشو، ادای شیعیان در بیار، تو جمع شیعیان باشی، من یه کاری دارم. این منده خدا آدم سنی خوبی بوده، میادش خب این پولم میده بهش، میگه بیا شیعه شو. خب چه ضرر داره حالا ما پولم بگیریم اونیم ادای شیعه بودنم در میاریم. میاد تو جمع شیعیان، آدم خوبی بوده، آدم پاکدلی بوده، یه مدت با شیعیان میگرده، کم کم شیعه میشه راستاسی. اون بهش گفته ده که برو ادای شیعه بودن در بیار، این راستاسی شیعه میشه. خب شیعه میشه دیگه، یه مدتی هم میگذره و اونم فکر کنه این داره ادا در میاره. بعد از یه مدت ایام حج میشه، این به رفیقش میگه که فکر کنی ادا داره در میاره دیگه، میگه بیا این پول حج، یه پول حج هم بهش میده. میگه من یادت بهت گفتم برو ادای شیعه در بیار؟ میگه آره. گفت حالا برنامه‌ام اینه. میگه حالا برنامه چیه؟ میگه این پول حج رو بگیر. اینم پول حج رو میگیره. میگه که وقتی رفتی با شیعیان، وقتی رفتی حج، از حج که تموم شد پاشو برو، شیعیان پا میشن میرن مدینه خدمت امام، تمام الحج لقاء الامام، میرن پهلو امام، تو هم با اینا پاشو برو پهلو امام. اون وقت تو جمع شیعیان از امام صادق علیه السلام این سوالو بپرس، امام ضایع میشه، من به هدف خودم میرسم، من هدفم این بود. اینا خلاصه پول حج مفت دیگه، حالا پول حج رو میگیریم میریم امام هم میبینیم، حالا ضایع نمیکنیم، امام شیعه بوده دیگه، هیچی، پول حج رو میگیره و میاد با حج و حج هم با شیعیان میره که مدینه مزدک امام. میخوان شیعیان که با این بودن برن خونه امام، یه مقدار به این شک داشتن، اینو با خودشون نمیبرن. امام تا این شیعیان وارد میشه میگه فلانی چرا نیاوردید؟ میگه که خب ما گفتیم شاید مثلا چیز باشه، این رفیق فلانیه، و چون رفیق فلانیه شک داشتیم راستاسی شیعه شده باشه. حضرت که نخیر برید بیاریدش، میشه است. میرن و میارنش و اینم میاد و آدم میگم شیعه درست حسابی شده، ادب میکنه، سوالو نمیپرسه. آقا میفرماید بهش که میدونم سوال تو، میخوای خودم بگم؟ حضرت که بفرما شما. حضرت میگه اون فلانی بهت این سوالو پرسیده بود، این سوالشه، پاسخش هم اینه، خواستی بهش بگو، نخواستی هم نگو. اینم آدم باحال میگه برگشتم بهش نگفتم. اما تیکه داستان من این داستان طولانی گفتم به خاطر این جملشه. این منده خدا میگه آقا قبل از اینکه من با ولایت شما آشنا بشم، اهل ولایت شما بشم، نمازایی که میخوندم حضور قلب داشتم. از وقتی اومدم شیعه شدم، اهل ولایت شما شدم، حضور قلب تو نماز برام خیلی سخته. حضرت میگه خب طبیعیشه، تو تا حالا ولایت ما رو نداشتی، نمازت به درد نمیخورد، الان ولایت ما رو پیدا کردی، تو صراط مستقیم داری نماز میخونی. چون تو صراط مستقیم داری نماز میخونی، شیطان میفهمه که نمازت نمازه، نمیذاره. قبلا شیطان کاری به کارت نداشت. آیه قرائتی یه خاطره گفته، چون خودش رسما تو تلویزیون گفته، من میگم غیبت نمیشه، وگرنه همینجوری اینا گفتنش غیبته. گفته بودش که من یه بار یه نماز خوندم، دیدم چه حضور قلبی دارم، کامل از اول تا آخر نماز با حضور قلب کامل. بعد نماز این فکر کردم خدای من چیکار کردم نمازم با حضور قلبی، یاد افتاد وضو نگرفتم. آقا وضو نگیری، شیطان دیگه کاری بکار، نمازت که نماز نیست. اگه نمازت نماز باشه، شیطان کار به کارت داره. اگه تو صراط مستقیم قرار بگیری، شیطان کار به کارت داره. نمیدونم تا حالا امتحان کردی یا نه، هر روزی تصمیم میگیری امروز غیبت نکنی، اگه تا حالا مثلا دیروزش دو تا غیبت می‌کردی، امروز 5 تا غیبت می‌کنی. امتحان کردی یا نه، تصمیم بگیر امروز دروغ نگی، اگه تا دیروز یه دونه دروغ میگفتی، امروز 3 تا دروغ میگی. اینا علامت خوبیه، نه که کار خوبیه ها، نه آقا نباید دروغ بگی، نباید غیبت بکنید. این هم علامت خوبیه، یعنی تصمیم جدی بوده، شیطان اومده سر وقتت. آقا تا بخوای تو مسیر ایمان قرار بگیرید شیطان میاد سراغتون. آی بچه هیئتی ها، آی اونایی که میایید مجلس ابا عبدالله، شیطان با شما خیلی بیشتر کار داره، با خیلی ها کار نداره. وقتی کار نداره اونا خیلی کارهای خوب ظاهری هم انجام میدن. آیت الله بهادین استاد ما نقل میکرد، میگفتش که محضر ایشون بودیم، یک کسی اومده بود فکر کنم بلژیک اومده بود، کلی تعریف کرد که آقا نزد اینا چی بود، نمیدونم کاراشون خوب بود، شروع کرد تعریف کردن. آیت الله بهادینی ایشون چیزه خیلی کم عصبانی میشد، خیلی خوددار بود، گفت جز معدود مواردی بود که من دیدم عصبانی شد. میگفت عصبانی شد، دستش به رعشه افتاد. میگفت برگشت گفتش که آقا چرا نمیفهمی این نظم نظم حیوانی است، شیطان کاری به کار آنها ندارد. آقا خیلی چیزا تو ظاهرش خوبه، اما چرا خوبه؟ چون شیطان دیگه کارشو کرده، کار اصلیشو انجام داده، کار اصلیشو انجام داده. حالا یه کسی میخواد بره بیراهه بره، حالا چهار تا کار خوبم بکنه. از مسیر خدا در بیا، حالا چهار تا کار خوبم بکن. تو مسیر خدا وایسی کار خوب انجام بدی سخته. برای همین است که قرآن مکرر اصرار داره، میگه آمنو و عمل الصالحات. آدم فهم کنه خب ما که ایمان آوردیم، عمل صالح دیگه معلومه میاد نمیاد. ایمان آوردن اولا خیلی سخته، ثانیاً ایمان بیاری مردی حالا عمل صالح انجام بده. اینجوری نیست هر کی مؤمن عمل صالح راحت انجام میده. آقا یه دوراهیه، با عقل خودمون باید تصمیم بگیریم. آیت الکرسی آیه بعدیش چیه؟ لا اکراه فی الدین، الله ولی الذین آمنوا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی، الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، بعد میگه الله ولی بعد میگه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. توی دین اکراه نیست. یعنی چه اکراه نیست؟ آقا اینجا دین یعنی ایمان آوردن. آقا تو دین کار واجب نیست؟ مثلا اگه نعوذ بالله کسی دزدی بکنه، اسلام نمیگه دستشو قطع کنید، کسی شراب بخوره علنا شراب بخوره نمیگن سازیانه بزنید. آقا اجبار نیست معنیش این نیست. اجبار نیست یعنی تو اصل ایمان آوردن اجباری نیست، خودت باید انتخاب بکنی. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، راه درست و راه غلط معلوم شده، هر کس دنبالش را بگیره میفهمه کدوم راه درسته کدوم راه غلطه. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. آقا ما مؤمنین 0 کیلومتر تو ظلماتیم. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، یعنی ولمون کنن تو ظلمات قوطه وریم، بعد دستمونو بگیرن. وقتی ایمان آوردیم حالا کم کم به سمت نور بریم. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من الظلمات یا من النور. پس یه نوری دارن، یه کار خوبی هم میکنند، اما وقتی ولیشون طاغوت شد همین کار خوبشون کم کم ال از ظلمات میرند. آقا ولایت هم به حرف زدن نیست. حالا من اینجوری میگم، بقیه میگن آقا خدا به دادمون برسه امام زمان ظهور کنه. حدیث داریم وقتی امام زمان ظهور کنه، ما فکر میکنیم هر کی مثلا ظاهر شیعه است ولایت داره، هر کی ظاهر شیعه نیست ولایت نداره. اینجوریه؟ اینجوری نیست. امام زمان علیه السلام ظهور کنه، حدیث داریم یخرج من هذا الدین من ینتهل به هذا، اگه اشتباه نخونم، میگه از خیلی از شیعیان که ادعای شیعه بودنشون گوش همه رو کر کرده بود از دین بیرون میرن، و یدخل فی هذا الدین مثل عبادت شمس و القمر. برخی آدمه که شما فکر کنه خورشید پرسته، ماه پرسته، بت پرسته، اینا میان تو لشکر امام زمان. خیلی به ظاهر افراد نیست، خیلی به ظاهرمون نیست، خیلی به ادعا نیست. بر همین است که مؤمن میترسه، مؤمن رو عمل خودش حساب نمی کنه. آقا ما واقعا ولایت داریم؟ انشالله داشته باشیم، انشالله داشته باشیم. خیلی ها فکر میکنن ولایت امام حسین رو دارند، تو لحظه بحرانی معلوم شد که ندارند. آقا یه دوراهیه، تو این دوراهی باید تصمیم بگیریم. خدا ما رو با بهترین قوام آفرید، به فرشته‌ها گفت سجده کنید. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، با بهترین خمیرمایه ما رو آفریده. ثم رددناه و اسفل سافلین، ما رو گذاشته تو دنیا که پایین ترین، پایین جای عالمه، پست ترین جاست، اسفل سافلینه. بعد ما به دنیا خوش میشیم، به دنیا کیف میکنیم، هر کی موند اینجا بیچاره شد، بدبخت شد. تو دنیا بمونی بدبختی. آقا من کسی دنیا میمونه؟ آره، قرآن تعبیرش اینه، لکنه اخلد الی الارض، یه عده به تو زمین جاودانه میشن. خوبه جاودانه میشیم دیگه، اخلد الی الارض یعنی تای جهنم جاودانه میشن، چون باطن دنیا جهنمه. ام منکم الا واردها کان علی ربک حتما مغضیا، در باره جهنم خدا میفرماید، سوره مریم میگه هیچ کدوم از شما نیست مگر اینکه وارد جهنم میشید. این حتم مغزی خداست. برید نیا کنید، فکر کنم امام خمینی توی به گمانم یا شرح چهل حدیثش بود یا تو آداب الصلاتش توضیح میده، میگه آقا واردش میشن، این کجاست؟ جهنم، دنیاست. شاید حدیثم داشته باشیم، همه ما وارد جهنم میشیم. ثم ننجی الذین اتقوا، سپس نجاتمون میدن. خدا ما رو از ظلمات دنیا در میاره، میبره به سمت نور. آقا این دنیا باطنش جهنمه، اینقدر نچسبیم بهش. کسی بچسبه به دنیا، چشو که باز کنه میبینه جهنم شد. باید از این دنیا بکشیم بریم بالا. دو راه بیشتر نداریم. خدا ما رو با بیش بالاترین خمیرمایه آفرید، فرستادمون تو اسفل سافلین. یه عده به اسفل سافلین دل خوش میکنند، یه عده الا الذین آمنوا و عمل و سالات، میکنن میرن بالا. میرن بالا تا کجا؟ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون. ابرار، ما یه ابرار داریم، یه مقربین داریم، ابرارش تو علیینن، مقربین کجا اونو دیگه نمیفهمیم. ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، کتاب مرقوم یشهده المقربون، امام حسین شهادت میده برش، شاهد بر اوست. پیامبرش که دیگه هیچ، رفتش یه جایی که هیچ کی نمیتونه، هیچ کی، هیچ فرشته ای نمیتونست بره. اون که میگن برتر از فرشته ایم، ذیل این آیه ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا، که پیامبر تو سفر معراج یه جایی رفت، میگه رفتش یه جایی جبرئیل دیگه نیومد، جبرئیل داشت راهنمایی میکرد پیامبر تو سفر معراج، انقدر رفت بالا جبرئیل نیومد. پیامبر گفت جبرئیل چرا نمیای؟ از ابن عباس نقل شده توی مناقب ابن شهرآشوب جلد 1 صفحه 179، گفت لو دنوت عن مولت لحترقتو، به اندازه یه مورچه من بیام جلو آتیش میگیرم نابود میشم، من دیگه ظرفیتم تموم شد، من جبرئیل ظرفیتم تموم شد، پیامبر برو. فکر کنید فقط پیامبر رفت، امیرالمومنین نرفته، حضرت زهرا نرفته، امام حسن نرفته؟ چه وقتی اصحاب کسا دور هم جمع میشن، داستان حدیث کسا رو میدونی دیگه، همه کنار هم جمع میشن، جبرئیل التماس میکنه منم اجازه میدید بیام، اجازه میگیره بیاد و نمیشه رفت. آقا یه عده با امام حسین رفتند، واقعا رفتن، هیچی ازشون نموند، فقط شدن حسین. ساله قبلم گفتم براتون، دوباره میگم، زیارت عاشورا که میخونی، اول زیارت عاشورا که هنوز معرفت پیدا نکردی، میگه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی جمیعاً سلام الله. اول زیارتشون اینجور میگه، میگه سلام بر توی ابو عبدالله، سلام بر اونایی که توی درگاه تو حلول کردند، بر همه شما سلام. زیارتشون رو میخونی، معرفت پیدا میکنی، اون صد تا لعن و صد تا سلام، سلامی که تو صد تا باید بگی چیه؟ السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله. ای بقیه چی شدن؟ بقیه دیگه نداریم، همه شدن حسین. تو عاشورا یه دونه حسین کشته شد، رفتن با امام حسین، انقدر رفتن با امام حسین. امام حسین گفت ما رأیتو اصحابم مثل اصحابی و ما رأیتو اهل بیتم مثل اهل بیتی، ندیدم مثل شما. من گفتم مصیبت های عاشورا بر امام حسین خیلی سنگینه. شما فکر کنید فقط گودال قتلگاه حضرت رو تکه دگه کردن، نه، هر کسی از اصحاب که میگشتن یه تیکه از جان امام حسین رو میکندن. امام حسین 72 بار روز عاشورا شهید شد، ما یه بارشو میشنویم. آقا این راه رفتنیه، اینا رو نگفتن برای ما داستان بگن. واقع عاشورا میخواد فلسفه خلقت رو آشکار کنه. آقا ما داستان عاشورا نمیگیم که فقط یه داستانی بشنویم گریه کنیم حالمون خوب بشه. آقا چرا گریه میکنیم حالمون خوب میشه؟ تا حالا فکر نکردین؟ آقا چرا روضه ابو عبدالله میایم؟ چرا خارجی ها میخوان حالشون خوب بشه مجلس دنس میذارند و میرقصند و آواز میخونن، بعدم که میان حالشون خوب نمیشه؟ اونا که اهل این مجالسن میدونند بعد از مجلس ها سنگین میشن، حالشون بد میشه. برخی مجلس عروسی که افراد رعایت شرعیات نمی کنن شاید تجربه کرده باشید، اصلا همین حالت عادی هم زیاد بگی بخندی، بعد از اینکه خندت تموم میشه خیلی حال آدم خوب نیست. اما مجلس ابو عبدالله میای گریه میکنی، روزه ابو عبدالله میشتوی، از روزه میری بیرون اصلا حالت خوبه، خوشی. یونس یا نیستین؟ مجلس ابو عبدالله تموم میشه، همین مجلس خودونم نکنید این کارا، این بچه ایتی نکنید این کارا، ولی میکنید، دست خودتونم نیست. مجلس تموم میشه، همه که میرن بیرون، این بچه ایتی میشینن اینجا با هم میشن گپ میزنن، میگن، میخندن، میزنن سر مغزم. بابا تو تازه داشت گریه میکردی، آقا دست خودشون نیست، حالشون خوب شده. چرا حال ما خوب میشه با مجلس ابو عبدالله؟ میریم تو ساحت الهی، وصل میشیم به خدا، خدا خیلی خوبه، صفاست، سراسر صفاست، حالمون خوب میشه، ولش میکنیم. به چند دقیقه دلمون خوش شده. یه شرابی میریزن تو جامعه ما. اون روز خوندم شعرهای امان سامانی، آیه قرآن ها، و سقاهم ان الابراره، ابرار خوبان، نه مقربی، مقربین امام حسینه، انشالله ما را جز ابرار حساب کنن. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، یه جامی بهشون میدن، یه آمیخته از ماده‌ای داره به اسم کافور، این کافور خودمون نیستا. اون کافور چیه؟ اون ماده بهشتیه؟ اون میدونی چیه؟ عین یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا، یه چشمه ایست که عباد الله خواستن بخورن، این چشمه رو جاری کردند، نه اینکه اینا رفتن چه آب بخورن، چشمه جاری بود، عباد الله امام حسین خواست آب بخوره، چشمه به اسم عاشورا رو جاری کرد تو جهان. این چشمه که جاری شد، از این یه مقدارش رو میریزن تو پیمانه ما، حالمون خوب میشه. فکر کردی فقط اونوریا می میخورند، شراب میخورند، ما هم شراب خودمونو میخوریم. قرآن گفته شراب دیگه، یشربون من کأس، این کأس یعنی جام، کان مزاجا کافورا، عین یشرب بها عباد الله یفجرون تفجیرا، یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. داستان اهل بیتو میدونید. بعد آخرش میرسه میگه چی؟ میگه وسقاهم ربهم شرابا طهورا، بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت. ساقی کیه؟ خداست. می باقی چیه؟ شراب طهوره، در جنت پیدا نمیشه، خود خدا میده. اونی که تو جنت میدن همینه که به ماها دارن میدن. این ابراریم، از این شرابی میخوریم، بهشت نیست اینجا انصافا. مجلس ابو عبدالله بهشت نیست؟ شک داری؟ تو بهشتیم دیگه. از اون جامعه یه ذره از اون شراب طهوری یه چند قطرهشو قاطی کردن به ما میدن، حالمون خوب میشه. برای کسی که مجلس ابو عبدالله میچشه، اگه شرابخورم یه زمان بوده باشه ول میکنه شرابشو. اون کی معروفه شرابخور بود، چیز بود، لاتی بود توی چیز کی؟ اون هور رو نمیگم، نه یکی هستش که توی چیز معروف بود کی؟ رسول ترک. آره بله رسول ترک. فکر کنم هور رو چیزو میگید، رسول ترک. آدم شراب ول کرد، یه ذره از این جامه خورد، اصلا شراب و همه رو ریخت دور. آقا ریخت دور به خاطر که بعدش میومد یا نه یه چیز. ببین یه بار شما مثلا چی بگم، من آخه مثال بزنم، یه بار یه کسی یه نون خشک به آدم میدن، یه بار کباب بریان آنچنانی به آدم میدن، فرق داره دیگه. یه کسی عمری نون خشک خورده، یه دفعه کباب بریان بهش بدن، خب ول میکنه نون خشکو دیگه. حالا اینا اصلا قابل مقایسه نیست. اینا که دارم میگم چی بخوام مثال بزنم، مثال پیدا نمیکنم. آقا این شرابه که طرف مست میکنه از خود بی خود میشه، بچه ها میان تو روضه ابو عبدالله مست میشن از خود بی خود میشن. من قبلا ها، حالا این دوستان هیئتی من نمیشناسن، قبلا ها خیلی گیر میدادم به خیلی روضه ها، میگم اینجور نخونید، به خیلی کاری که بچه ها میکردن گیر میدادم. دوستانی که اون سال اولی که من میادم یادشون باشه خیلی گیر میدادم. بعد از مدتی که آقا بی خود گیره چی میده، آقا ملت مست شدن، دست خودشون نیست. حتی نکنید این کار رو ها، حالا میگم شما این مسئله استفاده نکنید، ولی نکنید این کار رو. ولی وقتی آدم دست خودش نیست چی کار بکنه؟ سقاهم ربهم. آقا حیف این شراب طهور نیست که ما ول کردیم توی دنیا چسبیدیم. ببخشید عرضم خیلی طولانی شد. بعد میشیم مثل حیوان، از حیوان بدتر. من خودم دارم میگم حیفه. آقا شیطان ولی یه عده میشه. قرآن میفرماید فزین لهم الشیطان فهو ولیهم اليوم. آقا از ولایت خدا رو ول کرده میره ولایت خود شیطان مستقیم. آقا مواظب اعمالت باش، خیلی به اعمالت دل نبند، خیلی فکر نکن آدم خوبی هستی کارات خوبه. وقتی فکر کنی کارات خوبه شیطان داره زینت میده. اولیای خدا هیچ وقت نمیگفتن کارای ما خوبه، همش زجه میزنن خدای ما همش گناه کردیم ما رو ببخش. شیطان وقتی زینت داد کاراتو برای خودت، فکر کردی کارات خوبه، ولی تو میشه. شیطان ولیت بشه اصل بدبختیه، اصل بیچارگیه. وقت کام کم کارت به جایی میرسه مجلس ابو عبدالله هم نمیای. چی کار کنیم؟ افمن کان علا بینت من ربهی کمن زین له سوء عمله. قبلا هم گفتم عقل تو به کار بینداز، بیانه داشته باش، دلیل داشته باش برای کارت. هر کاری میخوای انجام بدی باید حجت داشته باشی نزد خدا. آیت الله بهجت یه دستورالعمل سلوکی داره عالی تر از این من تو عالم سراغ ندارم. جامع و مانع، دو سه تا جمله بیشتر نیست. کسی عمل کنه اگه به بالاترین مراتب نرسید هر فوشی خواست من بده. میگن خب تو چی؟ میگن خب منم عمل نگید. سعی میکنیم عمل کنیم و کم میاریم، ساده است، چون خیلی ساده است عمل نمی کنیم. دستورالعملش دو تا جمله است. یک، دو تا مطلبه. مطلب اول که خب هر کدومش دو تا جمله است. یک، اونی که میدونی عمل، حدیث، این حدیث از پیامبره، اونی که میدونی عمل کن، اونی که نمیدونی خدا بهت یاد میده. این مطلب اول، حدیث، اونی که میدونی عمل کن، اونی که نمیدونی خدا بهت یاد میده. مطلب دوم، اونی که میدونی عمل کن، اونجایی که نمیدونی حالا چیکار کنم، اونجا که نمیدونی احتیاط کن تا زمانی که بدونی. هیچ کاری تو زندگیتون نیست مگر با این قاعده حله. آقا ما خیلی کارا نمیدونیم، خب نمیدونی فعلا دست نزن، احتیاط کن. ببین اگر چی کاری بکنی خطا، یه کاری بکن که خطا نباشه. خطا رو انجام نده، فعلا انجام نده. آقا بهت پیشنهاد میدن، نمیدونم خوبه یا نه، نمیدونی عمل نکن. دونستی عمل کن، دست نگه دار، دست نزن. اونجا که نمیدونی دست نزن. آقا وقت زندگی مختل نمیشه. خود اگر اونی که میدونی عمل بکنی، خدا اونایی که نمیدونی بهت یاد میده. این نقطه مقابل چیه؟ زین لهم سوء عمله. خدا میفرماید افمن کان علی بینه. این بینه از جانب رب دیگه. دلیل باید داشته باشی هر کاری میخوای بکنی. هر کاری میخوای بکنی یا میدونی یا نمیدونی. به تعبیر خدای تعالی بچت هیچکی نیست بگه من هیچی نمیدونم. یه کاری از هممون میدونیم. اونجایی که نمیدونیم گیر داریم. اونجا که نمیدونیم شیطان زینت میده. حواستو جمع کن، عمل نکن، دست نگه دار. اگه این کارو نکنیم دنیا پرست میشیم، یادمون میره آخرت. لا تعد عیناک عنهم. خدا پیامبرش که از این آدم مؤمنا چشم گردان نشود، نکنه بری سراغ کیا؟ تورید و زینت الحیات دنیا، که دلت زینت ها و چیزای خوب جذاب دنیا رو بخواد. بری سراغ این دنیا دارها. ولا تطع قلب من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هواه. آقا میخوای حرف دیگران گوش بدی؟ ببین این طرف بناش بر چیه؟ بناش بر این است که خدا، یا بناش بر این است که تحلیل من فلان مسئله فلان چیز، یه چیز دیگه است. قلبش تو یاد خدا هست یا نه؟ اگه قلبش با یاد خداست، اون مقدار که حجت داری دنبالش برو. آقا ببخشید دوباره طولانی شد رئیسم. بریم سراغ روزمون. آقا روز عاشورا جالبه. من امروز داشتم تاریخ طبری رو میخوندم. از اولی که امام حسین کربلا میاد، بلکه از قبل از کربلا، همینجور پشت سر هم واقعه من دیدم. حالا نشستم اما رو یکی یکی یاد داشت کنم، که اصحاب دشمن، اصحاب عمر سعد، هی میان میگن ما حقیم. آقا تو لشکی با امام حسین داری میجنگی که میگی من حقم؟ آخه چقدر ببخشید، چقدر آدم باید خر باشه. یه بنده خدای استاد از قولش نقل که از علما بود، میگفتش که دعا کنید آدم چیده خر نشه، چون اگه خر که خر باشه، خر یه دونه خره، آدم که خر بشه میشه جوهر خر. بعد میگفت جوهر خر، گوهر خر، میدونی یعنی چی استاد تعبیرش؟ میگفت گوهر خر، میگفت گوهر خر رو بزنی به کوه، فوش فوش خر میزنه بیرون. یعنی کسی که خر بشه همینجور همه رو خر میکنه. آخه با امام حسین میجنگی، پسر با پسر دختر پیامبر. آخه یه بار شما میگی فلان امام زاده است، 50 نسل با امام پیامبر فاصله داره. آقا پیامبر دخترش که خودش گفت سیدت و نساء اهل الجنه، ما شیعیان سیدت و نساء العالمی خیلی معروفه تومون، تو کتب اهل سنت حدیثی که خیلی زیاده سیدت و نساء اهل الجنه است. پسرش که خود پیامبر بارها بارها گفت سیدا شویو شباب اهل الجنه، پیامبرش بهش گفته سرور آدمای بهشتی اینه، بعد میره با این میجنگه، میگه من حقم تو باطلی. آخه خریت هم حد داره یا نداره؟ آنه وقتی که کربلا رو میخونه همه خریت هم حد نداره. من گفتم یه عالمه واقع دیدم که افراد میان میگن شب مثلا اون عمر سعد که میادش، حالا این رو حافظه میگم، عمر سعد که وارد کربلا میشه میخواد با حضرت گفتگو کنه، یکی رو میفرسته فکر کنم حبیبه، بهش صحبت میکنه میگه اه تو چرا رفتی اونجا؟ آدم خوب بوده تو اون کوفه. میگه تو چرا اونجایی؟ اینجا حسینه، میدونی چی کار میکنی؟ میگه راست میگی یا خب راست میگی. میگه خب بیا این مرد. میگه نه من الان نامه عمر سعد آوردم، بذار برگردم نامه رو برسونم، خلاصه من وظیفه دارم دیگه، وظیفه‌مو دارم درست انجام میدم. اون پیکی که برای هر چیزو میاره، که میگه دستور میاره که امام حسین نگهدار، زهیر فکر کنم، بهش میگه که تو رفتی سراغ چی برای که کار میکنی؟ میگه من امیرالمؤمنین ابن زیاد به من دستور داده، من از امیرالمؤمنینم اطاعت میکنم. دستور خداست که از امیرالمؤمنین اول امرتون اطاعت کنید. اومدی امام حسین بکشی، اول امر شد امیرالمؤمنین. و آقا امام حسین منطقش با اونوریا فرق داره. قبلا براتون گفتم امام حسین روز اول که خواست را بیفته بره گفت من لحقبی استوش هده، با من بیا شهید میشی. خود بخوند لما عزم علیه السلام علی المسیر الی العراق قوم خطیبم فقال، همون اولی که از مکه میخواست در بیاد بلند شد خطبه خوند الحمدلله و ما شاء الله ولا قوت الا الله الا بالله و صلی الله علی رسوله. خب شروع جمله، خود الموت علی ولد آدم مخطت القلادت علی جید الفتات. خط مرگ بر گردن آدم مثل گردن بندی است بر گردن یک دختر جوان. قشنگ زیباست، دوست داشتنیه. و ما اولحنی الى اسلافی اشتیاق یعقوب الى یوسف. خدا میدونه من چقدر دلم برای پدرم برای جدم تنگ شده، اشتیاقی که یعقوب به یوسف داشت. و خویر علی مصر اون انلاقی، قربانگاهی آماده کردن من دارم میرم سراغش. بابا تو میخوای بری حکومت بگیری، کوفیان دعوتت کردن هنوز خبری نشده، نه مسلمو کشتن نه خبری، میخوای بری حکومت بگیری، ما هم میخواییم دنبالت را افتادیم بریم حکومت امام حسین رو تشکیل بدیم. خود تلموت علامت. آخرین جملش چیه؟ من کان بازلن فینا محجتهو مبتعن علی لقاء الله نفسهو فلیرحل معنا فانی راحل مصبحن. آقا به شماها داره میگه ها، میخوای مجلس ابو عبدالله بیای، میخوای تا محرم بیای، حضرت گفته کی باشه بیاد؟ کسی که حاضر جانشو برای من فدا کنه، با خدا پیمانشو بسته، را بیفته بیاد، من فردا صبح دارم میرم. اولش اینجوری میگه، دروغ نمیگه. اون وریا چی؟ عمر سعد روز شب عاشورا، یا خیل الله ارکبی و بالجنت ابشری. شب عاشورا که خواست حمله بکنه، وقتی نامه ابن زیاد اومد که دیگه حمله کن، میدونید دیگه اول شب عاشورا خواستن حمله، عصر عاشورا بود، عصر تاسوعا، گفت یا خیل الله ارکبی، ای لشکریان خدا سوار شید و به بهشت بشارتتون میدم. بهشت بینه باورشون میشه عده‌ای، چون باور کردن دست خودمونه، چون باید تصمیم بگیریم باور کنیم، یه عده باورشون میشه، انقدر خر میشن، ببخشید من این تعبیر بکنم، تعبیر بهتری ندارم، انقدر خر میشه آدم که باورش میشه که بینیم امام حسین میکشیم قربتن لله. امام سجاد علیه السلام فرمود اجتمع علی 30,000 کلون یتقربون الله بدمه قربتن الله، بریم حسین بکشیم. آقا ایمانتو درست نکنی گیر میکنی. این مقتل ای چند شب یادداشت کردم بخونم نمیرسم، بذارید همون بریم سراغ مقتل قاسم دیگه، حالا اون مقتله بمونه طلبتون. مال بره‌ای رو میخوام بخونم از این آدمای باحال که تصمیم میگیره، نشد دیگه، حالا این طلب بمونه با بره‌ای. ثم خرج من بعده القاسم بن حسن، بعد از اون ابن عبدالله، اون پسر حضرت زینب و پسر عبدالله جعفر، قاسم ابن حسن بلند شد. و هو غلام صغیر یملغ الحلم، نوجوان کم سنی بود، هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، هنوز ریش در نیاورده بود. فلما نظر الیه الحسین قد برزه اعتنقه و جعلا یبکیان، وقتی امام حسین دیدش که قاسم اومد نگاهی براندازش کرد، هر دو شروع به گریستن کردن. ثم استعذن الحسین علیه السلام فی المبارزه فعب الحسین ایعدن له، آقا اول اجازه نمیداد. فلم یزل الغلام یقبل یدیه و رجلیه حتی ادن له، افتاد دستای آقا رو بوسید، آقا اجازه نداد، افتاد پای آقا رو بوسید. آقا برای که تو لشکر امام حسین باشی باید التماسش کنی، امام حسین خیلی بزرگواره. هی میایم تو خیمه ابو عبدالله، میریم بیرون، خب رفتی میریم دنبال دنیا، میریم دنبال گناهان، میریم دنبال کارهای خودمون، امام حسین هم ولمون میکنه. بعد وایسی التماسش کنی، دستی پیش بیفتی، به پاش بیفتی تا اجازه بده بمونی. فخرج و دموه تسیل و علا خدهی و هوا یقول انتنکرونی فعنا فرع الحسن سبت النبی المصطفى و المؤتمن هذا حسین کل اسیر المرتهن بین اناس لا سقو صوب المزن. اگه منو نمیشناسید بدونید من زاده حسنم، حسنی که نوه پیامبر خدا بود، و اینم حسینه نوه دیگر پیامبر، مثل یه اسیری دست شما ملعون ها گیر افتاده، حتی از آب هم مزایقه میکنید شما. و کان وجهو که قلقت القمر، مثل ماه درخشان بود سیماش. فقاتل قتالا شدیدا حتی قتل علی صغره 35 رجلا، با این سن کوچیکش 35 نفر رو به هلاکت رسوند. همین ابن مسلم میگه که من تو لشکر دشمن بودم، عمرو بن سعد عضدی از فرماندهان لشکر دید این نوجوان اومده داره همینجور تارومار میکنه، گفت الان لعشدن علیه والله میرم حسابشو میرسم. بهش گفتم خجالت بکش، تو فرمانده لشکری، آقا تو باید بری بچه به جنگی. گوش نداد، اومد و حمله کرد. و خب یه فرمانده جنگجوی سابق دار حمله کنه، ضرب رأسه بالسیف، شمشیرشو زد و قال غلام لوجهه، حضرت افتاد زمین. و نادا یا اما امو جان، فجاء الحسین کالصغر ال... بذارید از اینجا رو نیاوردم، متاسفم، میخواستم از خود زیارت ناحیه بخونم براتون، تقریبا همین عبارته. فجاء الحسین کالصغر فتخلخل الصفوف و شد شد تی لیس، حضرت مثل باز شکاری حمله کرد. فزر امرن به قاتلهو به سیب، با یک ضربه اینو انداختش نقشه بر زمینش کرد. یه نکته رو من قبلنم گفتم دوباره میگم، اینجا یه اشتباهی شده، بعضی وقتا افراد تو روزها میخونن این تیکر رو اشتباهه، البته ظاهرن نسخه مرحوم مجلسی تو بهارالانوار این اشتباه شده، تو حاشیه بهارم تذکر دادن. حضرت که این ملعون رو زد، فرمانده یک گروهی بود، فرمانده یک گردانی بود، تا این افتاد زمین داد زد، لشکرش رو صدا کرد، لشکر خودش هجوم آوردن که اینو نجات بدن، خود ملعونش زیر دست و پا له شد. اونی که زیر دست و پا له شد اون ملعونه، نه حضرت قاسم. البته مصیبت حضرت قاسم سنگینه، ولی که له شد، و بعضی وقتا من دیدم برخی مداش رو گنن له شدن و خیلی توضیح میدن اشتباهه. مات لعنه الله تو نسخه مرحوم مجلسی شده مات الغلام، یه اشتباه اینجوری رخ داده، وگرنه میگه وقتی حضرت رسید بالای سرش. میام بقیه روزه رو از قول حضرت میخونم، میگه فوقف الحسین علی رأس الغلام، حضرت اومد بالای سرش و هو یفحص برجلی، پا بر زمین میکوبید. دقایق آخر عمرش بود، داشت جم میداد، پا بر زمین میکوبید. فقال الحسین علیه السلام اذلا عمک انتد او فلا یجیبک او یجیبک فلا ینفعک، خیلی بر عمود سخته که صداش بکنی نتونه جوابت بده، یا جوابت بده اما زمانی بیاد جواب بده که دیگه فایده نداشته باشه. بعدن لقوم قتلوک و خصمهم یوم القیامت جدک و ابوک الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبی انقلبون.